بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. موضوع مهم سعادت و شقاوت یا مربوط هست به موضوع خلقت افعال انسان توسط خداوند، به این معنا که آیا انسان خالق افعال خودش هست یا خداوند خالق افعال انسان هست، یا به صورت شریکی این کار انجام می شود یا نحوه دیگریست. به چه نحویست که در روایات هم بهش پرداخته شده، در حقیقت ذیل سه باب از ابواب کتاب توحید و اصول کافی مطرح می شود به صورت سریع‌تر. یکی همون باب سعادت و شقاوتی بود که جلسه قبل در حد ترجمه خوندیم، یکی باب بعدی که باب الخیر و شر هست، یکی هم یک باب بعد باب الاستطاعه که با شمارشی که من زدم در کتابم میشه باب 31. در اون باب 4 حدیث آمده، در باب الخیر و شر هم 3 حدیث آمده، 7 حدیث. ما این 7 حدیث رو هم باز به شکل ترجمه در حدی که معنای حدیث روشن بشه بخونیم، چون این بحث طبق فرموده بزرگان علما همه بالاخره بحث سنگین و سختی است، اگرچه که به اعتقاد بنده اینطور نیست و سخت نیست. اگر انسان خودش رو متعلم از اهل بیت ببینه و در محضر اونها بدون فکرهای دیگه و تفکرات دیگری که در ذهن خود پرورانده خود متون روایات رو انسان نگاه بکنه، نکته برداری بکنه برای خودش، به نظرم انسان‌ها میتونن به نتیجه صحیح برسن، یعنی میتونن مجموع روایات رو با هم یک نتیجه‌ای بگیرن. سخت هست، پیچیده هست، سوال برانگیز هست، اما نه اونقدری که بگیم دیگه شدنی نیست و این روایات بعضی چون تا این حد رفتن جلو، گفتن این روایات متشابهات هست، اصلا باید این روایات رو بذاریم کنار و اینا قابل فهم نیست و از این جور مسائل. بالاخره حالا ما باب الخیر و شر هم می‌خونیم، چون اون جمع‌بندی نهایی که می‌خوایم ارائه بدیم و نکاتی که می‌خوایم مطرح بکنیم از همین باب خیر و شر و همین باب استطاعت هم مطالبی باید استفاده بشه و فهمیده بشه. خب باب الخیر و شر، حدیث اول از معاویه ابن وهب میگه از شنیدم از حضرت صادق علیه السلام که میفرمود از جمله اموری که خداوند به حضرت موسی وحی کرد و در تورات بر حضرت موسی نازل کرد این مطلب بود. ببینید چه مطلب مهمی در زمان حضرت موسی قبل از حضرت عیسی، یعنی در شرایع قبلی این موضوعات قبلا هم گفتیم مطرح بوده، انبیا تعلیم میدادن این مسائل رو، در کتابای آسمانیشون بوده، حداقل در حدی که بذر مطلب پاشیده بشه در ذهنها، آمادگی ایجاد بشه، کم کم فکرها به اون سمت بره، خودش خیلی خوب است. اگه دقت کردید جلسه قبلی بنده عرض کردم در حد همین ترجمه همین سه تا حدیث هم به گوش افراد بخوره، ما چنین روایاتی هم داریم در سامانه حدیثی شیعه، خود این مفید است برای اینکه انشالله انسان رو رشد بده و به یک نتیجه برسونه. در تورات اینطور خداوند فرموده انی انا الله لا اله الا انا، انی همانا من، همون خدا هستم، الله هستم که الهی جز من نیست، خلقت الخلق، خلق را من خلق کردم، و خلقت الخیر، خیر را هم من خلق کردم، و اجریته علی یدی من احب، و اجرا کردم، اظهار کردم، آشکار کردم خیر را بر دست کسانی که بر دستان کسانی که اونها را دوست می‌دارم. خیلی زیباست، بسیار بسیار زیباست. فتوبا لمن اجریته علی یدی، پس خوشا به حال بهشت باد بر اون کسی که خیر را من به دستان او جاری کردم. و انا الله لا اله الا انا، و من الله هستم، لا اله الا انا، الهی جز من نیست، من خلق را خلق کردم، و خلقت و شر، و شر را هم خلق کردم، و اجریته علی یدی من اریده، یا در بعضی از نقل ها داره ابغضه، حالا و اجرا کردم، آشکار کردم شر را بر دستان کسانی که اراده کردم. یعنی اراده کردم که شر را به دست چه کسانی جاری کنم. تو بعضی از نقلا داره که ابغضه، یعنی افهمون تو که اون طرف بود احب، این طرف هم از ابغض. خیر را به دست کسانی که دوست می‌داشتم جاری کردم، شر را به دست کسانی که دشمن می‌داشتم جاری کردم. فویل لمن اجریته علی یده، وای بر اون کسی، جهنم باد بر اون کسی که شر را به دستان او جاری کردم. خب ببینید، قبل از اینکه وارد حدیث دوم و سوم بشیم، من دو تا نکته عرض بکنم، بعد بریم ترجمه احادیث بعدی. ببینید چند تا مطلب رو در نظر بگیریم. یک، اینکه اگر قبلا هم گفتیم مطلب هرچه به سمت مبدأ عالم هستی می رود، احادیثی که دارن اون مطالب رو بیان می کنن، یعنی مطالب زیربنایی تر، اساسی تر، مهم تر، درسته؟ الفاظی که اون مطالب رو بیان می کنن دقیق تر هستن. لذا در این جایگاه ها باید کلمه به کلمه انسان دقت بکنه. این که عرض کردم اگر خود مردم هم، بسیاری از انسان‌های حق طلب منصف که ذهنشون پر از شبهات و سوال‌ها و آشفتگی‌های مختلف نشده، آشفتگی‌های اعتقادی، اگر سراغ این روایات بیان، منتها با این قید، همون کلماتی که امام فرموده رو در نظر بگیرن. الان حدیث امام صادق است علیه السلام از تورات، دقیقاً همون کلماتی که مطرح شده، یعنی چرا اول انی انا الله لا اله الا انا مطرح شده، چرا با اینجا شروع کردن امام صادق علیه السلام، چرا صحبت خلقت الخلق مطرح شده، بعد خلقت الخیر، بعد خلقت الشر، جدای از خلقت الخلق، خلقت الخیر مطرح شده، خلقت الشر، چرا موضوع طوبی و ویلان مطرح شده، خوشا به حاله، بدا به حاله، بهشت باد، جهنم باد، من جاری کردم خیر را به دست کسانی که دوست می‌دارم اونها رو. خب چرا اونها رو دوست می‌دارم؟ این اصلا پیچ اصلی حدیث اینجاست. چرا یه دیر خدا دوست می‌داره؟ اگر کسی به این مسائل دقت نکنه، بعد طبیعی هست که بگه بله ما حدیث خوندیم، این حدیث جز متشابهات است. چرا؟ چون ازش جبر فهمیدیم، این روایات مضمونش جبر هست، در حالی که اصلا هیچ ربطی این مضامین به جبر ندارد. حالا بعد انشالله برمیگردیم اینا رو، چون مجموع روایات با هم هست. این تقریبا شبیه همون باب قبل هست. چرا؟ چون اونجا صحبت از سعادت و شقاوتی بود که قبل از خلقت خلق آفریده شده بود و بعد این سعادت و شقاوت تبدیل می شود به سعید و شقی. اینجا خیر و شر هست که بعد تبدیل می شود به اهل خیر و اهل شر. منتها اینجا مطرح نشده که اول خیر آفریده شده و شر، و بعد انسان ها، یا اول انسان ها آفریده شدن مثلا مخلوقات بعد. اینجا ناظر به اول و دومی نیست، اما اونجا ناظر به اول و دومی بود. تمام اینها نکات داره، انشالله برخواهیم گشت، یکی یکی توضیح خواهیم داد. حالا این مقدمه، این توضیحات در حد مقدمه است. پس یک نکته این که باید رو کلمات احادیث به صورت دقیق دقت بشود. نکته دوم این هست که ببینید، ما وقتی میایم سراغ امام معصوم، باید پای حدیث که می نشینیم دقیقاً خودمون رو در محضر امام صادق علیه السلام ببینیم. یعنی کلام حجت خداست، بدانیم طرف گوینده ما چه کسی است. گوینده ما کسی نیست که متناقض حرف بزنه، گوینده ما کسی نیست که یک جا بگه آقا لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، بعد حالا بیاد یه حدیثی مطرح کنه که یا جبر بشه یا تفویض. علل قاعده تمام اینها با همون نظام لا جبر ولا تفویض کاملا سازگاره. این رو باید انسان در نظر بگیره نسبت به گوینده کلام. ذهن پر مخاطره از قبل، پر شده از شبهات که ما یک سری روایاتی داریم دال بر جبر، دیدی؟ نه ندیدم، بخون ببینم. خب این اصلا پیش زمینه ساخته شد. این غیر از این هست که من رفتم زیارت حضرت صادق علیه السلام مثلا برای که مطلب یاد بگیرم و حضرت دارن این مطالب رو میفرمان. من هیچ وقت اونجا در محضر امام صادق نمیگم ای امام صادق قائل به جبر شدن، امام صادق قائل به تفویض شدن. اگرم یک وقتی چنین معنایی به ذهن من بیاد، متوجه میشم من معنا رو درست متوجه نشدم، سوال میکنم. حالا سوال کردن در کتب حدیثی تفحص بیشتره. یه وقت در محضر امام هستیم، از خود حضرت سوال میکنیم، یه وقت در محضر امام نیستیم، نقل روایت هست، خب سوال کردنش میشه تفحص کردن بیشتر در روایت، سوال کردن از علمایی که در این جهت واردتر هستن. خب این دوتا نکته رو پس انسان باید در نظر بگیره تا بتونه کلمه به کلمه حدیث رو اونطوری که امام فرمودند به حساب متوجه بشه. حدیث دوم که صحیح السند هم باید باشه احتمالاً، از ابن ابی عمر از محمد ابن حکیم از محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر، شنیدم از امام باقر علیه السلام، حضرت می فرمود همانا در بعض اون چیزهایی که خداوند از کتبش و در کتبش نازل کرده این است، بعضی از اموری که خداوند در کتابهای آسمانی خودش در کتابهای امتهای گذشته خداوند نازل کرده این هست، این جمله انی انا الله لا اله الا انا خلقت الخیر و خلقت الشر، من اللهی هستم که الهی جز من نیست، من خیر را خلق کردم و شر را خلق کردم، فتوبا لمن اجریت علی یدیه الخیر و ویل لمن اجریت علی یدیه الشر و ویل لمن یقول کیفزا و کیفزا. حضرت فرمود خدا فرموده است که من خیر و شر را آفریدم، پس توبا خوشا به حال کسی که جاری کنم به دستان او خیر را و وای بر کسانی که جاری کنم به دستان او شر را و وای به کسی که بگوید چطور این ممکن است و چطور آن ممکن است، یعنی خود همین مطلب رو زیر سوال ببره، چون اگه این مطلب رو انسان زیر سوال ببره حتما یا جبری می شود یا تفویضی، یعنی در توحید منحرف میشه. ببینید حدیث بعدی هم حالا همچین چیزی داره شبیه همین هست، یعنی اصلا حق نداری از این حدیث شما مطلبی غیر از نظام لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین بفهمی. خب خود حضرت هم پس توجه داشتن به این مطلب و دقیقا تصریح کردن. خب آقا پس شما میدونستید که یک عده‌ای پیدا میشن که برای این احادیث میگن کیفزا و کیفزا، خب توضیح میفرمودی که کسی نگه کیفزا و کیفزا، نه لازم نیست امام همه جا همه مطالب رو بیان کنه، این روش اهل بیت، اصلا روش قرآن هم همینه، یک مطلب رو در یک جا تمام نمیکنه ببنده بر جای دیگه، روش اهل بیت این هست، مطلبی رو بیان میکنن همون مقداری که بیان کردن و شما فهمیدی باید معتقد بشی، همون مقدار صلاحت هست، همون مقدار واسه پیشرفتته، نه اینکه مطلب کامل جمع بشه تمام بشه، به مصلحت نبوده، مسائل تقیه بوده، کم کم آشکار شدن اعتقادات بوده و حکمت هایی درش بوده که ائمه علیهم السلام نمی آمدن کامل مطلب رو بیان کنن، اما اینطور توضیح دادن دیگه، فهمیدن نگی کیفزا و کیفزا، جای دیگه هم به طور کلی دستور دادن که خوندیم که هازا نعقله و هازا لا نعقله و هازا ینقاد و هازا لا ینقاد، فهمون خوشم نمیاد از اون اصحابی از من که بگن ما عقلمون اینو قبول نمیکنه، عقلمون اونو قبول نمیکنه، این مطلب قابل پذیرش هست اون مطلب قابل پذیرش نیست، فهمون کلامی که از ما به شما میرسه بپذیرید. خب حدیث سوم هم شبیه مضامین قبل هست، از حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که قال الله عز و جل، خداوند فرموده است انا الله لا اله الا انا، من الله هستم الهی جز من نیست، خالق الخیر و شر، خلق کننده هستم من خدا خیر را و شر را. پس یک نکته مهمی که اینجا در این سه تا حدیث بود اینه که شر مخلوق خداست، به صراحت فرمودن خداوند شر را آفریده همونطور که خیر را آفریده، هر دو مخلوق خدا هستند، ما نمیتونیم یکیشو اعتباری کنیم، یکیشو ذهنی کنیم، یکیشو انتزاعی کنیم، ببریم در عالم ذهن و بگیم در نفس الامر وجودی نداره، جعلی بهش تعلق نگرفته، فعل خدا بهش تعلق نگرفته، نه خداوند هر چیزی را خلق کنه، گفتیم مشیت و اراده و قدر و قضا و اونجور امور امضا و اینها عجل و اذن و کتاب بهش تعلق گرفته، شر هم همینه، مثلا خداوند تبارک و تعالی فرض میکنیم آهن را آفریده، انسان را هم آفریده، قدرت هم داده، مثلا حالا این انسان میره با این آهن برمیداره یک کسی رو میکشه، میشه قتل، خود اون قتل رو هم خدا میآفریده، والا میشود که این فرد گردن اون رو ببره و اون سر از تن جدا بشه اما نمیره، خدا میتونه این کارو که قتل محقق نشه، ولی قتل که محقق میشود یک چیز جدیدی به مخلوقات خدا اضافه میشود غیر از خود اون مقتول و غیر از قاتل و غیر از قدرت قاتل و غیر از اون مثلا آهن، غیر از اون چاقو ایجاد میشه، یا خداوند تبارک و تعالی زمین را آفریده، گندم را آفریده، مثلا خانه را آفریده و و و مسائل اینطور، قدرت اینا بده یک نفر میره غصب میکنه، غصب کردن که حرام است، میره از مال او دزدی میکنه، خود این دزدی باز مخلوقه، شر مخلوقه و به خاطر همین هم عذاب میشه فرد و همین شرش روز قیامت میاد متمثل میشود، همونطور که کارهای خیرش میاد، کارهای شرش هم میاد، این تمثل داره، تجسم پیدا میکنه، شکلی پیدا میکنه، حرف میزنه، اون موجود خودش یه موجودی که شعور داره و امثال اینجور امور. خیر و شر پس در هر دو روایت بود که مخلوق خداست. بعد
محبوب و امر شده خدا نیست.
مشخصه که شر، بله، مشیت شرعیه محبوبه خدا بهش تعلق نگرفته، خدا دوست نداره، راضی نیست بهش. بعد خدا هم فرموده که فتوبا لمن اجریت علی یدیه الخیر، خوشا به حال کسی که من خیر را به دستان اون جاری کنم. ببین همین توبا مطلب داره دیگه، خوشا به حال یعنی ممدوح است. اگر جبر باشه که دیگه مدحی در کار نیست. مثلا که شما بگید باریکلا ای قلب من، تو چقدر خوب داری آن به آن مثلا تپش میکنی، تشویق نمیکنی. چرا؟ چون قلب اختیاری که نیست که. این ای خونهای من باریکلا احسنت بر شما، چقدر خوب گردش میکنید، مثلا شما دارید گردش میکنید، گردش خون امر غیر اختیاریه، نظامی که قرار داده شده خون باید بچرخه. مثال میزنم حالا، یا مثلا ای خورشید احسنت به تو که داری مثلا نور میدی فرض کنید، یا امثال اینجور امور. حالا در مثال مناقشه نیست، کسی اشکالی نکنه در مثال. پس وقتی خداوند در سه تا حدیث میفرماید توبا و ویلون، توبا ویلون، خوشا به حالش، بدا به حالش، یعنی مقصر کیه؟ خود اون فردی که بدا به حالش، یعنی سزاوار لومه، ملامته، سزاوار ملامت بشه، سزاوار عذابه. اون کسی که خوب هست خودش مؤثر هست که سزاوار میشود بر این که مورد تشویق واقع بشود، مورد مثلا پاداش قرار بگیرد. پس بنابراین جبر نیست، چون اگه جبر میبود نه اون بد کار بدی کرده بود نه اون خوب کار خوبی کرده بود، کار کامل از دایره اختیار اونها خارجه. پس چطور ممکنه از این احادیث کسی برداشت بکنه جبر رو؟ نباید برداشت جبر کرد. همچنین حدیث های ابواب قبل هم همینطور بود، در هر کدومش، حالا خواهیم برگشت انشاءالله، در هر کدومش نکاتی بود که اون نکات دلالت میکرد بر اینکه موضوع اصلا موضوع جبر نیست، موضوع تفویض هم نیست، هیچ کدومش نیست. حالا انشاءالله برمیگردیم. خب میریم باب بعدی، نه باب بعدی، البته باب همین لا جبر ولا قدر که باب بعدی هم هست مربوطه ها، ولی خب میخوایم این بحث رو باز جداگانه مطرح کنیم، فرق نمیکنه. کلن این چند باب گفتم قبلا هم، این چند باب کامل به هم مرتبطه همش و نکات خوبی داره، منتها فرقش این هستش که جبر و قدر یک حالت کلی تر داره. این دوتا باب، سه تا بابی که داریم میخونیم مربوط به صدور افعال از انسانه، صدور افعال از انسان، فعل انسان مخصوصا مورد تاکید هست. باب 31 باب الاستطاعه، موضوع موضوع استطاعت است. استطاعت یعنی چی؟ یعنی صحبت از این هست، صحبت از این هست که در موضوع استطاعت که آیا انسان مستطیع است، برای او ممکن هست برای انسان که خودش فعلی را از خودش آشکار بکند یا نه، جبره، و یا اینکه آیا انسان مستطیع هست کاری را انجام بدهد یا اینکه نه باید شرایطش رو خدا براش مهیا بکنه. خیلی وقتها میبینیم کسی میخواد کاری انجام بده اما خداوند اسباب رو براش مهیا نمیکنه، مثلا دوست داره انفاق کنه اما پولدار نیست فرض کنید، امکان نداره، چنین امکانی براش مهیا نیست. آیا در یک چنین شرایطی بحث استطاعت او به چه نحو میشود؟ یا مثلا میخواد فرض کنید بره کربلا اما پول نداره یا راه بسته است، یک موانعی در سر راه وجود دارد، درست شد؟ این خود این مسئله استطاعت از فروعات مسئله جبر و تفویض و جبر و قدر و این مسائل، این تمام اینها با هم مرتبط است. مسئله اینه که بنده استطاعت بر کاری از جانب خود دارد یا ندارد، خودش مستقلن بخواد کاری انجام بده. این استقلاب است، تفویض بیشتر مطلب مطرح است اینجا، درست شد؟ بس همون فروات جبر و تفویضه. حالا روایتشو که بخونیم بیشتر معلوم میشه که اگر خداوند تبارک و تعالی خالق کل شیء هست و یکی از اون اشیا هم افعال من هست، فعل من شیء است و خدا آفریده، پس چطور نقش من اینجا در کجاست؟ نقش من در کجای کار هست؟ درست شد؟ حدیث اول حضرت رضا علیه السلام مورد سوال قرار گرفتن از استطاعت. حضرت فرمود عبد بعد از 4 خصلت و ویژگی که داشته باشد مستطیع است. ویژگی اول حضرت فرمود مخلص سرب باشد، یعنی راه عمل کردن براش باز باشه. حالا این راه میخواد راه کوه و بیابون و اینها باشه یا نه هر راه دیگه ای. مثلا شما فرض بفرمایید قدرت این که انسان بپره از اینجا بره به ماه وجود نداره براش، برای انسان. پس انسان مستطیع از رفتن در کره ماه نیست. چرا؟ چون یکی از ویژگی ها و شرایطش نیست. یک. دو، صحیح الجسم باشه. خب انسان اگه میخواد نماز بخونه باید فرض بفهمید بیهوش نباشه، قدرت بر انجام داشته باشه. حضرت رضا فرمودن که دومین شرط اینه که صحیح الجسم باشه. اگر صحیح الجسم نباشه استطاعت از انجام بسیاری از کارها نخواهد داشت. جسمش سالم نباشه فقط یک سری کارهای روحی رو میتونه انجام بده، فکری و ذهنی رو مثلا میتونه انجام بده. سلیم الجوارح باشه که شبیه همون صحیح الجسمه، جوارحش سالم باشه. فرض بفهمید مثلا قطع عضو نباشه، اگه کسی دست نداره یا پا نداره یا چشم نداره یا گوش نداره، خب نسبت به اون اعمالی که مربوط به اون عضو میشود مستطیع نیست. بعد حضرت فرمود لهو سبب وارد من الله، به تعبیری توفیق هم یار او باشد، یک سببی و یک علتی از جانب خدا هم باید باشه. صرف این که من اینجا هستم و بدن من سالم هست، اعضا و جوارح من سالم هست، راه رسیدن من از اینجا از نقطه الف به نقطه ب که 1 متر اون طرف در هست مثلا باز هست، پس من دیگه میتونم که از اینجا حرکت کنم به 1 متر دیگه برسم، نه. فهمون یک سبب واردی از جانب خدا هم باید باشه، اذنی که همون تعبیر میشه ازش در رواد به توفیق. این توفیق هم باید باشه. گفتم جوهل تو فداک، میگه به حضرت عرض کنم فدای شما بشم. فسرلی هازا، اینایی که فرمودی رو برای من توضیح بده. حضرت فرمود این که مخلص سرب، صحیح الجسم، سلیم الجواره، یک کسی که راه برش بازه، بدنش سالمه، جوارهش سالمه، میخواد زنا کنه، اما لا یجد و امرأتن، زنی رو پیدا نکرده که زنا کنه، شرایط براش مهیا نشده. ثم یجدها، بعد اون زن رو پیدا میکنه، شرایط حالا مهیای برای زنا هست، کامل برای وقوع گناه و معصیت هست. حالا یا خودش رو حفظ میکند و اما یعصم نفسه، خودش را عصمت میدارد، محفوظ میدارد، فیمتنه، زنا نمیکنه، مثل اینکه حضرت یوسف زنا نکردن. یا این که خداوند تبارک و تعالی بین او و بین اراده اش چیکار میکنه؟ رها میکنه. خدا بهش میگن خذلان، میگن عدم توفیق، میگن بی توفیقی آورد، سلب توفیق شد ازش، عنایت خدا شامل حالش نشد، فضل خدا، لطف خدا شامل حالش، خدا رهاش کرد، گفت خیلی خب شرایط که مهیا هست درست شد، بدنت سالم، همه چی، این هم که زن هم که نبود پیدا شد، حالا شرایط اتاق و تنها و مسائل، میتونید شما زنا که خدا رهاش کنه، کمکش نکنه. درست شد، سبب وارده من الله، برهانی از جانب خدا به سمتش نیاد که در آیه قرآن داره. فیزنی فیسما زانی، این زنا میکنه نامیده میشه زانی. بعد حضرت فرمود که اینجا 2 کلمه هست، بسیار این 2 کلمه مهمه. حالا عرض کردم بر دیگر، چون این بحث نیاز به چیز داره ها، رفت و برگشت داره تا قشنگ جا بیفته. حضرت فرمود لم یطع الله به اکراه، خدا به زور کسی رو مجبور نکرده که خدا رو اطاعت کنه. پس هر وقت اطاعت و عبادتی از جانب کسی صادر شد، شما دیدی یک عبادتی واقع شد از خودت یا از کس دیگه، فکر نکن اون مجبور بود، نه، میتونست عبادت نکنه، پس جبری در کار نیست. ولم یعصهی به غلبتن، تو بعض روایت داره ولم یعصه، خدا اگر معصیت شد این اینطور نبود که خدا خواست معصیت نشود، عبد خواست خدا را معصیت کند و بعد مشیت و خواسته این عبد بر خدا غلبه پیدا کرد، پس خداوند مغلوب شد، خدا نمیخواست معصیت بشه شد، نه، اون هم به غلبه نیست، یعنی نه آسی بر خدا غالب آمده و از چنگ و حکومت و سلطنت خداوند در همون حین معصیت بیرون رفته، نه، همون حین معصیت هیچ فرقی به لحاظ خداوند با حین اطاعتش نداره، هر دو کامل تحت تسلط خداست. و نه اون کسی که اطاعت کرده خدا مجبورش کرده که اطاعت کنه، شرایط تو براش طوری مهیا کرده، مثلا فرض کنید خانه خوب، خانواده خوب، مذهبی، نماز خون، فکر خوب، استعداد خوب، معلم خوب، اطرافیان خوب، همه نماز بخون، گوشی موبایلی نداره، تلویزیونی نداره، چیزی که بخواد اینو تحریک کنه که نماز نخونه، کار خوب انجام نده، هیچی از اینا وجود نداره، اصلا در یک بهشتی. بعد این پس مجبوره که عبادت کنه؟ نه، اینطور نیست، میتونه بازم عبادت نکنه. و نه اون کسی که معصیت کرده در برابر خدا بتونه تونسته بیسته. این دوتا جمله حالا خیلی تنظیم زیبایی. حالا این حدیث رد چیم بریم، کم کم خود روایات هم همدیگر رو توضیح میده در ذهن، یعنی مطلب هی بازتر میشه. فردی از اهل بصره در حدیث دوم میگه از امام صادق علیه السلام سوال کم از استطاعت، گفتم که فقال، حضرت دوتا سوال کردن، حضرت فرمود آیا تو استطاعت داری انجام بدهی آنچرا که ایجاد نشده؟ یه چیزی را خدا ایجاد نکرده، هنوز مخلوق خدا نیست، تو میتونی ایجادش کنی؟ گفتم نه. حضرت فرمود اگر چیزی را خدا ایجاد کرد تو میتوانی از او خودت را باز بداری؟ از بینش ببری؟ گفتم نه. حضرت فرمود پس تو کی مستطیع؟ استطاعت داری کی هست؟ تو مستطیع از انجام یک عمل هستی، اون عمل را یا خدا آفریده یا نیافریده. اگه آفریده که تمام شده دیگه، آفریده شده تمام شد، امضا شد دیگه. اگر نیافریده تو میخوای بیافرینی؟ خدا یه چیزی رو نیافریده، تو یعنی مستقل از خدا میخوای بیافرینی؟ پس این استطاعت بر فعل کی هست؟ گفتم نمیدونم آقا. حضرت فرمود ان الله خلق خلقا. این خیلی تعابیر مهم هست، عرض کردم با خود روایات کم کم مطلب روشن میشه، اگرچه ما جنبندی خواهیم کرد. خداوند خلق کرده مخلوقاتی را، بعد در اون مخلوقات آلت استطاعت را قرار داده. آلت استطاعت شما فرض بفهمید یعنی امکان، امکان صدور جمیع افعال را خداوند در انسان قرار داده. در شما قرار داده شده است هم امکان این که از شما عبادت صادر بشود، هم امکان این که معصیت صادر بشود، حالا با اون حیطه‌ای که خود خداوند میدونه. بسیار بسیار کارهای متعددی میشه از انسان صادر بشه. آلت استطاعت یعنی اون اصل امکان صدور خیر و شر، اصل صدور، امکان صدور خوبی و بدی. خب پس اصل استطاعت رو در انسان قرار داده. این اصل استطاعت همونی که در روایت عالم زر داره که جعل فیهم ما اذا سألهم اجابو. خدا در اونها در عالم زر یک چیزی قرار داده بود که اگر خدا از اونها سوال کرد الستو بربکم، اونها بتونن جواب بدن، امکان داشته باشه براشون. یک چیزی خدا در انسان قرار داده اسم او استطاعته، بهش میگن یک استطاعت. حالا میرسیم اینا، یک استطاعت امکانیه داریم، یک استطاعت کونیه داریم. استطاعت امکان یعنی اصل این که همین الان که من اینجا نشستم امکان کربلا رفتن دارم یا نه؟ بله امکانش هست. اما کی کربلا میروم؟ وقتی استطاعت کونیه بیاد، یعنی شرایط دقیقا در همون حین عمل مهیا بشه. حالا این استطاعت امکانی. خب پس خداوند خلق کرد خلقی را، پس قرار داد در اونها آلت استطاعت را. این کدومه؟ استطاعت امکانیه است، یعنی امکان بروز جمیع معاصی، امکان صدور و انجام جمیع عبادت ها. بعد حضرت فرمود ثم لم یفوض الیهم. بعد خداوند کار رو اینو تفویض نکرد، بگه خب برید دیگه، اگر مخلص سر بودید و صحیح الجسم بودید و سلیم الجوارح بودید دیگه من کاری به شما ندارم دیگه، سببان وارد و من الله نمیخواید دیگه، توفیق لازم نیست، برید دیگه، من امکان کار خوب از شما صادر بشه رو دادم، امکان کار بدم که از شما صادر بشه به شما دادم، برید تو دنیا دیگه، اگر شرایط شد خواستی عبادت کنی بکن، خواستی معصیت کنی بکن، دیگه من به تو کاری ندارم. نه، خداوند تفویض نکرد. یک استطاعت کونیه، این استطاعت کونیه همونی که در حدیث قبلی آمد سببون وارد من الله، هین عمله، این لحظه وقوع عمل و زمان عمل با دوام عمله. مثلا شما نماز داری میخونید، مثلا فرض بفهمید 10 دقیقه طول میکشه، کل این 10 دقیقه استطاعت داره آن به آن به شما چی میشه؟ افاضه میشه. اون استطاعت امکانیه داره تبدیل به استطاعت کونیه میشه، داره آشکار میشه ازش. یا گناه همینطور. بعد حضرت فرمود فهم مستطیعون للفعل وقت الفعل مع الفعل اذا فعلوا ذلك الفعل. اون فعل میخواد خوب باشه میخواد بد باشه. حضرت فرمود پس عباد مستطیع هستند نسبت به فعل، هنگام فعل، هنگام انجام اون کار، به همراه اون فعل، نه اینکه خود اون فعل باشه. استطاعت یه حالتی غیر از اون عمله در انسانه. این استطاعت آن به آن داره چی میشه؟ به انسان چی میشه؟ داره داده میشه آن به آن. هر لحظه خدا این استطاعت رو بگیره، در نهایت سلامت هم باشی، کنار کار خیر هم باشی نمیتونی، کنار کار شر هم باشی نمیتونی. یا خدا باید سبب واردی من الله باشه به این معنا که تو رو حمایت کنه، یا باید رهات کنه. رها کنه میری تو معصیت، نگهت داره عبادت میتونی انجام بدی. و این آن به آن داره چی میشه؟ افاضه میشه. اون استطاعت امکانیه باید آن به آن، برای تبدیلش به فعلیت نیاز به چی داره؟ فعل خدا داره، باید فعل خدا بهش تعلق بگیره. یه لحظه ول کنه تمام میشه. مثل اینکه فرض فرمایید از این چراغایی که شما باید برای اینکه روشن باشه دستتون باید روش نگه دارید، برمیداری خاموش میشه، درسته؟ حضرت فرمود اذا فعلوا ذلك الفعل فاذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا مستطيعين ان يفعلوا فعلا لم يفعلوه. پس اگر اینها در ملک خدا کاری انجام ندن، اینا مستطیع نیستن که کاری را که انجام ندادن انجام بدن. خب کاری انجام نداد، می‌خواست معصیت کنه، شرایط نداره انجام بده، درست شد؟ تصمیم میگیره انجام نده، این مستطیع از انجام دادن دیگه نیست. استطاعت فعلیه کونیه نداره. یعنی استطاعت امکانیه داره، من میتونم عبادت انجام بدم اما تصمیم ندارم عبادت انجام بدم. خب خدا زور بیاد کنه منو که تو برو عبادت انجام بده به جبر؟ نه، من باید خودم چیکار کنم؟ بلنشم اون سمت برم، ولی تصمیم ندارم بلنشم برم. صحیح الجسم هستم، سلیم الجواره هستم، مخلصتر با مثلا اراده نکردم. یعنی استطاعت امکانیم و به ظهور نمیخوام برسونم در ارتباط با عبادت. خب این اگر لم یفعلو لم یفعلو. چرا حالا اینطور حضرت فرمود؟ به خاطر اینکه خداوند محکمتر از عزیزتر از نفوذ ناپذیرتر از اینکه کسی در ملک خدا بتونه با خدا مزاده بکنه. خدا نخواد یه کاری انجام بشه، اون کار انجام بشه. خداوند بخواد کاری انجام بشود، انجام نشود. مثلا خداوند تبارک و تعالی میخواهد به شما توفیق بدهد، درست شد؟ شما هم چون اراده کردی دیگه، چون خداوند یک طرفه که توفیق نمیده که، شما اراده کردی میخواد توفیق. حالا وسطش به هر دلیلی خدا هنوز داره توفیق میده، شما ول کنی، نمیشه از این طرف. شما رها کنی. خداوند اینطور دیده که تو میخواهی استطاعتت را به فعلیت برسونی، ولی این کار انجام نشه. در بیرون محقق نمیشه چنین چیزی. این چنین چیز شده در شرش هم شده. در شرش رو بفهمید، در خیرش هم همونه ها، فرق نمی کنه. در شرش هم همینه. من نمیخواهم گناه کنم، من میخواهم گناه کنم، بلند شدم برم انجام بدم. آیا مشیت خدا تعلق نگرفت؟ فعل خدا تعلق نمیگیره؟ آن به آن خداوند حول و قوه نمیده؟ چرا؟ پس در ملک خدا من مزاده با خدا نکردم، تحت اراده خود خدا دارم انجام میدم. حالا تعابیر در روایت هست، میرسیم. اون فرد بصری گفت فناس و مجبورون، آیا مردم مجبورن؟ پس مردم مجبورن چون آن به آن خداوند داره این استطاعت رو میده. حضرت فرمود اگر مجبور باشن که کانو معذورین، پس معذورن دیگه. مجبور باشن که معذورن. فردی مثل که خداوند ما رو چیز کنه، پاداش بده به خاطر گردش خونم، به خاطر اینکه تو خواب نفس میکشیم مثلا به ما عذاب کنه. چرا تو خواب نفس کشیدی؟ من خوابم اصلا دست منه، مگه من نفس بکشم؟ اختیار من اصلا درش نیست. اگر مجبور باشه معذوره. مثل کسی که میگن آقا در کمای بیهوش شده، نماز برش واجب نیست دیگه، نماز برش واجب نیست. مگه مجبور باشه معذوره. قال ففوز الیهم، گفت پس تفویض کرده خدا، کار رو خود عباد انجام میدن. قال لا، حضرت فرمود نه، مفوزان الیهم نیستن. قال، سوال کرد که فما هم، پس چیه داستان اینها؟ ماجرا چیست؟ ماجرا این انسانها و اعمالی که از اونها صادر میشه. قال، حضرت فرمود علم منهم فعلا، خداوند علم دارد از بندگان افعال را، یعنی میداند که این بندگان میتوانند افعالی انجام بدهند. فجعل فیهم آلت الفعل، آلت فعل را در انسان قرار داد. این کدومه؟ احسن، این امکانی است. فاذا فعلوا کانوا مع الفعل مستطیعین، این کدومه؟ کونی است. پس زمانی که دارن انجام میدن، هین انجام اینا مستطیعن. قال البصری، احسن، قال البصری اشهد انه الحق، شهادت میدم که او حق است. و انکم اهل بیت النبوه و الرساله، شهادت میدم خدا حقه و شما اهل بیت نبوت و رسالتی. تا حالا حدیث سوم. حدیث سوم، راوی میگه سوال کردم از حضرت صادق علیه السلام، هل العباد من الاستطاعت شیئان، آیا برای بندگان چیزی از استطاعت هست، نقشی دارن در صدور اعمال از خودشون یا نه اصلا هیچ استطاعتی ندارن، فعل خداست که داری جاری میشه کامل. قال فقال لی، حضرت فرمود اذا فعل الفعل، زمانی که دارن فعل رو انجام میدن، کانو مستطیعین بالاستطاعت التي جعلها فیهم، جعل الله فیهم، اینها زمانی که دارن کار رو انجام میدن همونجا استطاعت دارن به اون استطاعتی که خدا در اونها قرار داد، یعنی آن به آن این استطاعت داره چی میشه؟ افاضه میشود. قال قلت و ما هیا، گفتم آقا چی هست این استطاعت؟ حضرت فرمود الاله، استطاعت یعنی وسیله، یعنی اون امکان. اینجا آلت یعنی چی؟ یعنی امکان، اون چیزی که ممکن میکند، جائز میکند، مصحح است برای اینکه فعل به تو منسوب بشود. همین مقدار کار عبد، همین مقداره فقط، چه گناهش چه معصیتش، فعل به عبد منسوب بشه. الا عبد نمیتونه فعل را بیافریند، خالق خداست. این حضرت فرمود مثل زانی، فرض بکن مثل زانی، به چه نفع؟ ازا زنا، زانی زمانی که داره زنا میکنه، کان مستطیعن لزنا هین زنا، تا هر آن به آن، هر لحظه خدا استطاعتو برداره این زنا تمام میشه، درست شد؟ هر لحظه خدا استطاعتش ازش برداره زنا تمام میشه. مثل اینکه شما سادش فرض کنید که بمیره، در آن بمیره، امکانش هست یا نیست؟ بله تمام میشه، و هزار راه دیگه که خداوند داره. ولو انه ترک الزنا ولم یزنه، اگر دیدی در حین زنا یا قبل زنا تصمیم گرفت که زنا را ترک کند و ترک کرد، مستطیع بود برای ترک. پس مستطیع برای انجام، حین انجام برای انجام، زمانی که داره انجام میده، مستطیع برای ترک، حین ترک زمانی که ترک کنه. پس اون استطاعت امکانیه‌ای هست قبلش که هم استطاعت داره زنا بکنه هم نکنه، هر دوشو میتونه آشکار کنه، درست شد؟ حالا اگر آشکار کردن انتخاب کرد، باز یک استطاعت هین آشکار کردن باید باشه، اگر ترک کردن انتخاب کرد، باز یک استطاعت هینه. آره، که این همون استطاعت فعلیه، گفتیم همون توفیق خدا یا خذلان خداست. قلت و فعلا مازا یا عذبو، پس خدا بر چه چیزی عذابش میکنه؟ این فقط یک مستطیه، یه جملهش موند، ببخشید. قال ثم قال، سپس حضرت فرمود لیس له من الاستطاعت قبل الفعل قلیل ولا کثیر، قبل از استطاعت، یعنی اون استطاعت کونیه‌ای که آن به آن خدا داره توفیقش، توفیق اسمشو بزنید توفیق و خذلان، نسبت به معصیت این استطاعت میشه خذلان، نسبت به عبادت میشه توفیق، زمانی که هنوز فعل رو انجام نداده، حالا اون فعل معصیت باشه یا عبادت، قبلش هیچ گونه ذره استطاعتی وجود نداره، نه توفیق نه خذلان دیگه نشده. زمانی که تصمیم میگیره این کار انجام بده، قدم میخواد برداره، اونجا توفیق میاد خذلان میاد، وابسته به توفیق و خذلان الهیه، وابسته به خداست کامل، لا تفویض، اصلا لا تفویض به هیچ وجهی. ولیکن مع الفعل و ترک کان مستطیعا، این با یک جمله امکانیه و کونیه چطور مطلب اطرافش روشن میشه. قلتو، بعد سوال کردم فعلا مازا یعذبو، پس بر چه چیزی خدا عذاب میکنه؟ حضرت فرمود بالحجت البالغه، اولا حالا اینو خواهیم رسید، حجت بالغه داریم، از بیرون انبیا آمدن راه رو مشخص کردن، توضیح دادن، معرفی کردن. دو، از درون هم خدا کاری برای این انجام داده، والآلت التی رکب فیهم، خدا در اینا استطاعت قرار داده، این استطاعتی که قرار داده استطاعت امکانی است، درست شد؟ استطاعت کونی هم میشه، فعلی هم باشه، ولی امکانی هم میخواد، استطاعت هم قرار داده. خب از این طرف حضرت فرمود ان الله لم یجبر احدا علی معصیته، خدا کسی رو مجبور به معصیت یا مجبور بر عبادت نمیکنه. ولا اراده ارادت حتم الکفر من احد، خدا اراده کرده کفر را، ولی نه اراده حتم. ارادش به کفر تعلق میگیره وقتی که کفر میخواد آشکار بشه از کافر، ولی اراده حتم نیست که باید بشود، اراده تشریعیه نیست، اراده رضایت و محبت نیست، ولی اراده هست. ولیکن هین کفره کان فی ارادت الله ان یکفر، چقدر زیباست. هین کفر خدا اراده میکنه که این فرد کافر بشه و کفر ازش آشکار بشه. و هم فی ارادت الله و فی علمه، اینا هم در اراده خداست هم در علم خداست. چی هست؟ الله یسیر و الی شیء من الخیر، هم خدا میداند که انسان کافر بر نمیگرده به خیر، هم اراده کرده که بر نگرده به خیر، ولی ارادش اراده حتم نیست، لذا اون فرد مجبور نیست کافر باشه و بر همین هم معذب میشه. خداوند میداند که کافر کافر میشود و میداند که این کافر مؤمن نخواهد شد و همین را هم اراده میکند به اراده تکوینیه، چون اگه اراده تکوینیه نکنی میشه تفویض، خودش آزادانه کافر شده، مستقل از خدا کافر شده، شریک فعل خدا شده. درست شد؟ پس اینو میکنه. اما خداوند تبارک و تعالی چون او را اراده تشریعیه نکرده و در او استطاعت قرار داده که کافر نباشه و او کافر شد، او را عذاب میکند، مجبورش نکرده، خودش انتخاب کرده عذاب خواهد شد. قول تو اراده منهم من یک فرو، خدا اراده کرده کافر بشن. حضرت فرمود لیسه ها کذا اقول، من اینطوری نگفتم. اون هی میخواست اراده رو ببره به اراده چی؟ جبر. اراده رو مساوی گرفته بود با جبر.
استعداد کونیه میشه، امکانیه میشه.
آره حضرت اینجوری نفرمود، من اینو نگفتم، یعنی من همون الفاظ رو گفتم، ولی از الفاظ اونی که تو اراده کردی اراده نکردم. الفاظ شبیه همه، اما تو باید معنایی که من دارم به تو تفهیم میکنم و بفهمی، ورنه در از پیش احمد حنبل و از پیش نمیدونم ابو حنیفه و کی و کی برای من مطلب بیاد، یزید و معاویه، آمدی پیش من مطلب منو گوش بده. همون نکته ای که اول در این جلسه گفتم، حضرت فرمود من اینو میگم، حرف من این هست، علم انهم سیکفرون، خدا علم داشت اینا کافر میشن، فاراد الکفر، طبیعتا خداوند طبق علم خودش اراده هم کرد، ولیست یا ارادت و یا حتم، ولی اراده حتمی نکرد که جبر بشه، اراده چی کرد؟ اراده اختیار کرد، یعنی با حفظ اختیار اون فرد خدا ارادش تعلق گرفت که کفر از او آشکار بشود. و صلی الله علیه. نه البته یه حدیث دیگه مون، حدیث چهارم هم راوی میگه از حضرت صادق علیه السلام سوال کردم از استطاعه، عن الاستطاعه، فلم یجبنی، حضرت جواب ندادن، دو مرتبه وارد شدم بر حضرت، این دفعه که جواب ندادن دو مرتبه وارد شدم، گفتم اصلحک الله، خدا امور تو را اصلاح بکند، انه قد وقع فی قلبی منها شیء لا یخرجه الا شیء اسمه من. من در مورد استطاعت یک شبهاتی سوالاتی تو ذهنم آمده که میدونم هیچ چیزی نمیتونه اون را از ذهن من و قلب من خارج بکنه مگر اینکه شما، داروی ما خلاصه پیش شماست، یه فرمایشی بفرمایید تا ما بفهمیم استطاعت چی هست. قال حضرت فرمود فانه لا یضرک ما کان فی قلبه، چیزی که تو قلبته به تو ضرر نمیزنه، فعلا به فعلیت نرسیده، برش مستقر نشدی، خلجان ذهنی داری، قبولش که نکردی که، به تو ضرر نمیزنه انشالله. گفتم که آقا من اینطوری میگم، من حرف خودمو بگم چی تو ذهنم هست، ان الله تبارک و تعالی، خداوند تبارک و تعالی تکلیف نکرده از بندگان را آن چیزی که استطاعت ندارد، استطاعت ندارن، چیزی که بندگان استطاعتش رو ندارن خدا تکلیف نکرده، لا یکلف الله نفسا الا وسعها الا ما آتاها الا ما یوتیقون، خیلی ولم یکلف هم الا ما یوتیقون، خدا تکلیف نکرده بندگان رو مگر چیزی که طاقت انجامش رو داشته باشن. و انهم، ولی مردم هم، عباد هم، لا یصنعون شیئا من ذلک الا به ارادت الله و مشیته و قضائه و قدره، ولی مردم هم هر کاری انجام میدهند به اراده و مشیت و قضا و قدر خداست. دقت میکنین خود اینا کلمات کیه؟ راویه دیگه، ببین جا به جا میکنه، اراده و مشیت باید میگه مشیت و اراده، قضا و قدر هم باید میگه قدر و قضا، در این حال حضرت فرمود که هازا دین الله الذی انا علیه و آبائه، این همون دینی بود، دینی است که در پیچیده ترین مطلب حرف زده ولی حضرت تاییدش کرده. مطلب پیچیده ای گفت، خیلی مطلب سنگینی گفت، ولی خوب گفت، جامع گفت، کامل گفت، خوب یاد گرفته بود. حضرت فرمود این همون دین خداست که من و پدرانم بر اون دین هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.